امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خوش اومدین دوباره. توی مدرسه زندگی بارسا هستیم و قراره با هم راجع به ارتباط صحبت بکنیم. ارتباط یکی از مهمترین موضوعاتیه که هر انسانی در زندگی خودش داره و بسیار میتونه به او زندگی زیباتری بده. خب امروز راجع به اصول روابط رابطه داشتن با هم صحبت بکنیم. درس اول ما آشنایی با خود اصیل بود و درس دوممون هم که عشق بود. اصالت و عشق. خب من اصالت داشته باشم، عشق داشته باشم که چی بشه؟ میخوایم این ارتباط رو بسازیم. میخوایم که در واقع ارتباط داشته باشیم و بتونیم با مردم در هم بیامیزیم. میخوایم که با اونها زندگی بکنیم، میخوایم با اونها نشست و برخاست بکنیم تا بتونیم در واقع اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. ما نمیخوایم که کلن اصیل باشیم و هیچ کدوم از نقش‌ها، وظایف، باورهای خودمون نباشیم. ما میخوایم که خودمون پیش خودمون اصیل باشیم. همین منی که به شما از طرف بزرگان درس اصالت دادم، اگر در جای قرار بگیرم که لازم باشه نقابی بزنم، در نقش خودم فرو برم، باورهای خودم رو بهشون توجه بکنم، حتما این کار رو میکنم. منتها درس اصالت این نیستش که نقاب ها زمین گذاشته شه، نقش ها زمین گذاشته بشه. درس اصالت اینه که در خلوت خود لحظه ای از پشت به تمام این نقاب ها نگاه کنیم، به این نقش ها نگاه کنیم. در صورت تفکر، خود متفکر، اینها نعمت های بزرگی هستن که ما داریم. اتفاقا دیروز هم دوباره تاکید کردم ما نباید تفکر رو کامل کنار بگذاریم، بلکه ما باید خود اصیلمون رو بیشتر در زندگی استفاده بکنیم. ذهن درگیر در گذشته و ذهن مانع تراش رو چیکار کنیم؟ دقیقا اگر شما با خود اصیلت رو برو بشی، ببینی که تو بزرگتر از تفکراتت هستی. در یه لحظه ای که از بیرون خودتو میبینی، اون وقت میبینی که بله، من میتوانم به این تفکرات از دور نگاه بکنم، با آنها یکی نباشم، میتونم یکم از اونها فاصله بگیرم. برای کمتر اشتباه فکر کردن، برای کم شدن نشخوارها و نگرانی ها، ما باید به خود اصیلمون ارتباط بگیریم تا بدونیم من تفکرم نیستم، من بزرگتر از تفکرم هستم، پس میتوانم از بیرون گاهی اوقات به این تفکر نگاه بکنم. بله، من انقدر قدرتمند نیستم که جلوی تفکر رو نگه دارم، ولی انقدر توانمند هستم که بتوانم به تفکراتم با یک فاصله این نگاه. این که گفتین در رابطه بدون توقع عشق بدین، آیا در خصوص ارتباط با پارتنر و شریک عاطفی هم صدق میکنه؟ ابدا من این جمله رو نگفتم. من گفتم تا حد امکان عشق بیافرینید، از عشق در زندگی خود استفاده بکنید. و گفتم که اگر میخواهیم صاحب عشق بشیم، باید در لحظه ای که میخواییم به عشق ملحق بشیم، لازمه که توقعات زیادی نداشته باشیم. اینا با هم فرق داره. بعد مثال زدم، گفتم که من در با پیمانکارم توقعام هم حفظ میکنم، روی وظایفش پافشاری میکنم، اما اگر اشتباهی هم کرد شاید بخواستم برم ازش شکایت بکنم. اما به معنی این نیست که من عشق نمیدم، شاید هم دلم بخواد با عشق باهاش رفتار بکنم، صداش میکنم میگم محمد آقا این کاری که کردی به ما لطمه زد، یا شاید بخوام اون عشقو بدم به فرزندم، بدم به همسرم، نخوام بدم به اون. اینها انتخاب ماست. اما اگر میخوایم صاحب عشق بیشتری بشیم، باید دست از توقعات و انتظارات افراطیمون برداریم و کمترش بکنیم. ولی در جایی ضرورت داره که ما بی خیال انتظاراتمون بشیم و در جایی لازمه که ما واقعا روی انتظاراتمون پافشاری کنیم. چرا به یک آدم عاشق برچسب مهرطلبی میزنم؟ ممکنه آخه واقعا اینطوری باشه، ممکنه من فکر کنم عاشقم اما مهرطلب باشم. برای که بفهمیم عاشقیم یا مهرطلب، ببینم که من از سر اجبار عشق میدم یا اصلا نمیتونم عشق بدم. گاهی اوقات چک کنم اینو، ببینم اگه دلم بخواد یه روز دو روز عشق نمیدم، یا اینکه نه اگه عشق ندم خیلی برام بد میشه، میترسم. اگر ترس شرط عشق بود، اونگاه میتونید مطمئن بشین که مهرطلب هستی. در رابطه با عشق و ذهن‌خواهی میشه توضیح مجدد بدیم؟ بله، اگر که من همش بخوام تا شما رو دیدم بخوام بگم که این همون پدر سوخته هاست، من که میدونم این داره به من محبت میکنه که بعدش از من بکنه، یعنی پیش از تولد عشق تولد تفکره. یعنی من وارد یک فضایی میشم که محاسبه میکنم، فکر میکنم، و اونجا خب ساختن عشق بسیار سخت میشه. میدونید همش دارین این سوال رو میپرسین تا چه حد عشق بدیم به افرادی که ارزش محبت ما رو نمیدونن. از بس روانشناسا و فعالان سوشال مدیا این روزها به شما فرمول میدن، متاسفانه بسیار کار غلطیه. تا نداره که خودت میدونی، خودت باید محاسبه بکنی. همه اینها رو که من میگم به خاطر اینه که تو بتونی خودت انتخاب بکنی. اولا مثلا ضرورتی نداره به فردی که شما محبت رو قدر نمیدونه بازم محبت بکنی. معذرت میخوام گروه باباش، این همه آدم هستن که قدر محبت رو میدونن. ثانیا اینکه ما اصلا میتونیم به کسی که قدر نمیدونه، به کسی که اصلا نمیبینی بیشم عشق بدیم، میگه چه برسه به این کسی که دوستش داریم و حال قدر نمیدونه. این انتخاب منه تا هر چقدر که دوست داشتم. آیا خیانت، آیا همسری که خیانت بکنه در واقع همسرش رو دوست داره؟ در واقع این دوتا خیلی وقتا اصلا با هم دیگه تعارض ندارن، و در واقع دیگه یه نفر میتونه همسرش دوست داشته باشه، خیانت هم بکنه. ولی اینکه فردی که همسرش دوست داره خیانت هم میکنه، لزوماً به معنی نیستش که چون دوست داره دیگه خیانت نمیکنه. اینها مباحث جداگونه ای هستن. در واقع چون موضوع اون رب ندارم، من بیشتر از این راجعش صحبت نمیکنم. من اومدم یه مجموعه از اصول روابطی که در کتبی که خدمت شما گفتم اشاره کردم و امیدوارم بتونم به شما کمک بکنم. هم دوست دارم درس ها جدید باشه و حتی کسی که 3 سالم اسطوره بوده خیلی اتفاق خاصی نیفته و دوست داشته باش که تو این لایف ها باشه، همین که در واقع کاربردی باشه و تو مدرسه زندگی بارسا بتونه به زندگی شما عمق بده. من با تلاش کردم در جلسه اول شما رو با خود اصیلتون، در جلسه دوم با عشق آشنا بکنم و حالا بریم کانالیزش بکنیم توی روابط. دوست داشتن دیگران بهتر از دوست داشتن خودمون شروع بشه. خانم کوبلر راس در واقع میاد میگه که از مراجعی صحبت میکنه، از فردی صحبت میکنه که تصمیمش رو گرفته بود، قرار بود که دیگه ازدواج بکنه، دنبال همسر و پارتنر میگشت که بتونه عشق رو باهاش تجربه بکنه و هر شب به هر مهمانی و گدرینگ و هر جایی که میتونست میرفت تا بتونه در واقع یه جورایی همسر آیندهش رو پیدا بکنه. میگشت، با آدم ها حرف میزد، گپ میزد تا بتونه اون دردونش رو جدا کنه. هرچی که جلوتر می رفت عصبانی تر می شد، خسته تر می شد و همسر مورد علاقش هم پیدا نمی کرد. متاسفانه روز به روز عصبی تر می شد که چرا بس من که این همه دارم زحمت می کشم، پس چرا عاقبت ما اینه. و بعد او به خاطر اتفاقاتی که براش افتاد، من دارم خلاصه تعریف میکنم، گفت من تا کی باید منتظر همسر آیندم باشم؟ تا کی باید بگردم شوهر پیدا بکنم یا زن پیدا بکنم؟ و تازه خسته از مهمونی ها برمیگردم، تو مهمونی ها عشقی نمی کنم، همش مواظبم که اتفاق بدی رقم نزنم. تصمیم جدیدش رو گرفت و گفتش که نه اینکه بعدم بیاد که بخوام ازدواج بکنم، بلکه فقط اولویتم رو عوض میکنم. اولویت اول اینه که اگر جایی میرم، اگر مهمانی میرم بهم خوش بگذره، اگر مهمانی هست که بهم قرار خوش نگذره، شاید تأمل کنم دیگه نخوام برم. و او با این رویه زندگیش کم بهتر شد. شروع کرد به مهمانی های رفتن که اونها رو دوست داشت، با آدم های نشست و برخاست کردن که اونها رو دوست داشت و از مصاحبت باشون بیشتر لذت بود. ما متاسفانه در فرهنگی بزرگ شدیم هممون که به خود احترام گذاشتن، خود را دوست داشتن، به خود عشق ورزیدن، دلسوزی با خود، همه نشان دهنده چیزهای بده. غرور، خودخواهی، خودشیفتگی، همه و همه، یعنی نشان دهنده اینه که ما آدمای بدی هستیم که خودمون دوست داریم. مثلا این اسامی رو فکر کنم یه سری انگار با اراده انتخاب کردن که این اسامی انتخاب شده که مثلا ما فقط به اونا محبت کنیم. احترام به خود، دوست داشتن خود میتونن موضوعات بسیار جالبی باشن. و من و خیلی از روانشناسان گرشون یاد گرفتم، از جمله براس، میگن که بهتر آدم با عشق خودش شروع بکنه و میگن که بهتره که انسان عشق ورزیدن رو تمرین بکنه و بعد بخواد عشق ورزیدن به خود رو تمرین کنه و بخواد وارد عشق با دیگران بشه. اینطوری سهولت پیدا میکنه، تسریع میشه. معمولا آدمی که عشق به خودش رو بلده خیلی راحت تر میتونه همسر مورد علاقش رو، دوستان مورد علاقش رو پیدا بکنه. آدم ها از آدم های با عشق معمولا خوششون میاد، مگر اینکه مشکلات جدی داشته باشه. وقتی رها کرد شرط ها رو، وقتی که رها کرد هدفمندی صرف رو، اون وقت همسر مورد نظرش هم پیدا کرد و حالا این آشنایی و این وصال بسیار زیباتر از هر آشنایی هستش که من عشق رو بلد نباشم اما بخوام عاشقی کنم. در صورت درس اول اصول روابط این هستش که ما بتونیم دوست داشتن دیگران رو دوست داشتن با خودمون شروع بکنیم. درس دوم، با هر کسی که ملاقات میکنیم در ارتباطی، فکر نکنید که مثلا چون یه نفر کم میبینید با آش ارتباطی ندارید. نه، امروز اگر ماشینی از کنار شما رد میشه هم شما باهاش در ارتباطی. چرا؟ به خاطر اینکه تا چند دقیقه کنار شماست، همکاری و هماهنگیتون با هم دیگه در زندگیتون تاثیر میگذاره. اگر او با شما همکاری و همراهی نکنه، عزیز من، متاسفانه در واقع ممکنه تاسف بکنی. اگر که به او لبخند بزنی، شاید چند دقیقه ترافیک برات قابل تحمل تر بشه، اما اگه به هم فوش بدین بعد هرس بخوری و تمام روزت ممکنه خراب بشه. اون وقتی که بهش راه بدی، بر حسب ارتباط بهش راه دادی، اگر بهش محبتی بکنی بر حسب ارتباط باهاش این کارو کردی. پس ما با چنین افرادی هم ارتباط داریم. چه خوبه که قبول بکنیم که ما با هم در ارتباطیم، هممون با هم. شما با من در ارتباطیم، من با شما در ارتباطم، ما با هم در ارتباطیم و باید براش یک کم زحمت بکشیم. حالا هر کی رو بیشتر میبینیم ناخودآگاه فکر کنم باید بیشتر زحمت بکشیم، هر کی رو میخوایم بیشتر ببینیم باید براش بیشتر زحمت بکشیم. فکر نکنیم آدمی که چون همکیش ما یا خانواده ما یا همسایه ما نیست حتما با ما در ارتباط نیست. او فقط همسایه است و همسایه خیلی ارتباط مهمیه. من یکی از بهترین دوستانمون همسایه هامون هستم و چقدر هم انسان های شریفی هستم. شماره 3، هر چقدر که انتظارات افزایش پیدا میکنه، کیفیت روابط و تعددش کاهش پیدا میکنه. هر چقدر که شما آدم پرتوقع تری در زندگیتون باشین، متاسفانه یا خوشبختانه در واقع روابط کمتر. و خیلی در این سالها کار شد، خبر اومد که طلاق آمارش افزایش پیدا کرده. بله درسته. و اون رب میدن به ضعیف شدن آدم ها، اون رب میدن به مشکلات اجتماعی، به سوشال میدیا. و یه نفر چند وقت پیش که خیلی هم ترند شد تو تلویزیون گفت به خاطر موبایله و همه آدم هایی که موبایل دارن این اتفاق براشون خواهد افتاد. اما من یاد گرفتم در دانشکده روانشناسی که در واقع اگر میخوام درمانگر خوبی بشم به بالا دست خودمون، به علوم روابط اجتماعی هم نگاه بکنیم. جامعه تغییراتی کرده، از همه مهمتر ازدواج دیگه فقط یک وسیله‌ای برای تولد مثل نیست. در زمان اجداد ما ازدواج یک برنامه، یک استراتژی برای تولید مثل و تشکیل خانواده بود. انتظارات از ازدواج به شدت کمتر بود و حالا انتظار بیشتر شده. آدم ها دیگه نمیخوان که ازدواج بکنن بچه دارشن، بلکه میخوان ازدواج بکنن با همسرشون خوشبخت بشن، با همسرشون لبخند بزنن و شاد باشن، میخوان که همسرشون بهشون کمک کنه شکوفا باشن. این که انتظارات ما از ازدواج افزایش پیدا کرده بخش‌های روشن و تاریکی داره. من نمیخوام راجع به همش نقد داشته باشم، اما میخوام بگم شاید مهمترین دلیلی که طلاق این همه افزایش پیدا کرده این باشه که توقع ما از ازدواج بالا رفته. ازدواج از یک حالت تولد مثلی به یک ازدواج رضایتی تبدیل شده. یعنی قبلا هدفش تولد مثل بوده، امروز هدف اصلیش رضایت بخشی. و همین افزایش توقع میتونه در واقع بسیار فشار زیادی رو به عشق، به خودمون، حسر به فرد خودمون، به اصیل بودن خودمون وارد بکنه، به کیفیت زندگیمون. مخصوصا در افرادی که با همون آموزش هایی که پدر مادر سنتیشون در این زمینه با هم ازدواج کرده بودن. و خیلی وقتا تو حرفاشون میگم اگه این پدر مادر ما چیکار کرده بودن که اینقدر با هم خوب بودن. اونها اصلا خیلی هاشون با هم کاری نداشتن. البته در نسل های قدیم وقتی که احترام رعایت میشد گاهی عشق هم متولد میشد، بسته به طرفین داشت. ولی در خیلی از روابط قدیم عشق وجود نداشت اصلا. در واقع مرد اصلا همسرش رو لایق عشق نمیدونست یا عشق بازی نمیدونست. او مادر بچه هاش بود و اصلا این در فرهنگ ما هم بود. اصلا خیلی از مردها برای اینکه زنشون رو معرفی بکنن میگفتن مادر بچه‌مه یا منزل یا چیزای اینطوری میگفتن. در و در واقع معشوقشون نبود، معشوقشون کسی بیرون بود و در واقع عشق بازی این شکلی بود. منتها میخوام به شما بگم که ماجرا عوض شد و توقع ما از نه فقط همسرمون، از دوستانمون، رفقامون افزایش پیدا کرد. توقعی که امروز ما از رفقامون داریم از خواهر برادرمون گاهی اوقات نداریم و این کار سخت کرد. اگر ما امروز اینقدر تنها هستیم یکی از دلایل مهمش این هست که توقعاتمون خیلی رفته بالا بر اساس فیلم ها شده. رضا پروانه رو میبینیم بعد میگیم که وای من چرا این رفقا ندارم، علی پسر تو بعد دیگه از این بعد رضا باشی. و این خیلی وقت به ما آسیب زد. یعنی ما اومدیم با توقعاتمون زندگی بهتری داشته باشیم بعد دیدیم که گند زد تو زندگی. تا جایی رفت این قضیه که ما دیگه متوقع شدیم همسر و رفقامون باید ما رو خوشبخت بکنن. و اینجا اصل چهارم رابطه رو برای شما نوشتیم. روابط مسئول مستقیم خوشبختی ما نیستند، ما مسئول هستیم، ما مسئول خوشبختیمون هستیم. اینقدر خوشبختیتون رو گردن دیگران نیندازین. فکر نکنید هم این که شما امروز در زندگیتون، من خیلی میشنوم همسر من بدبخت کرد. بله واقعا امکان پذیره که یک همسر همسرشو بدبخت بکنه. اما در اکثر اوقات که پای صحبت‌های شما عزیزان می‌نشینم می‌بینم که شما هم به خاطر اینکه منتظر همسرت بودی خیلی کارهای درست انجام ندادی. شما هم متاسفانه خیلی کم گذاشتی. ما خیلی جاها بچه ها تو زندگیمون آنچه که باید خودمون انجام میدادیم از همسرمون، از رفقامون، از پدرمون، از خواهرمون، از برادرمون متوقع شدیم و همین باعث شد که ما دچار رکود و بدبختی بشیم. ما برای زیاد کردن روابطمون برای خودمون کم گذاشتیم. ما با توقعات زیادمون از روابط تنها تر شدیم و در این حال از مسئولیت زندگیمون کناره گرفتیم و اون رو سپردیم به دوستان و عزیزان. ما مسئول خوشبختیمون هستیم. حتی اگر ازدواج غلطی کردیم، حتی اگر دوستان اشتباهی انتخاب کردیم، حتی اگر ازدواج خوبی کردیم یا دوستان خوبی داریم، باز هم اونها مسئولش نیستن. هر چقدر که ما رو دوست داشته باشن، دوست داشتن مسئولیت زندگی را مشخص میکنه. و اگر هم تازه این گونه باشه، من باید بیشتر از همه خودم رو دوست داشته باشم. 5، هر رابطه ای که ما رو راضی میکنه لزوماً رابطه خوبی نیست. گاهی اوقات آدم ها به اشتباه از دو تا کلمه برای توصیف رابطه خوبشون استفاده میکنن. ما با هم شادیم، من از رابطه‌ام راضی هستم. بریم راجع به من ما با هم شادیم صحبت بکنیم. خب این خیلی خوبه که شما با هم شادیم، ولی شادی فقط یکی از مهمتر، یکی از مؤلفه‌های مهمه، ولی همش نیست. اگر شما مردی انتخاب کردین، زنی انتخاب کردین برای تمام عمر، در واقع به نظر میرسه که خیلی شادی گزینه کافی و کاملی برای انتخابتون نبوده، چون اون وقت شما شاید در تمام مشکلاتی که در زندگی دارین باید از همسرتون بخواییم براتون استنداپ کمدی اجرا بکنه و این خیلی اتفاق خوبی نیست. شادی یکی از گزینه‌های خوب همسره من میتونه باشه، اما همش نه. ویژگی‌های مهمتری وجود داره، مثل اینکه چگونه میتونه در لحظاتی که به مراقبتش احتیاج دارم مراقبم باشه، چگونه اهل محبته، چقدر عاشقه، چقدر خانواده خوبی داره، چقدر خانوادهش میتونن به ما کمک بکنن، چقدر در زندگی خودش مستقل عمل میکنه، چقدر فردی است که با شجاعت حرفاشو میزنه و با احترام بعضی از حرفاشو نمیزنه، چقدر روی هیجانات خودش کنترل داره و ده ها چیز دیگه. شادی کمه. دومی که گاهی اوقات ما از رابطمون راضی هستیم، نه به خاطر اینکه این رابطه به شکوفایی ما کمک میکنه، به خاطر اینکه این رابطه عقده های ما رو نوازش میکنه. گاهی اوقات دو آدم با عقده های مختلف جذب هم میشن، من با اینم مشکلی ندارم، ولی گاهی دو آدم فقط به خاطر اینکه عقده هاشون داره ارضا میشه کنار هم میمونن، اینجا خطرناک میشه. یک داستان بسیار تاثیرگذاری کسلر تعریف می‌کنه. حالا من بعضی وقت‌ها بین راس و کسلر ممکنه اسمشون اشتباه گفتم شدم، چون بعضی از داستان‌ها متعلق به او، بعضی از داستان‌ها متعلق به ایشونه. میگه جکسون یک کارگری بود، قد بلند، سرطان گرفت و دیگه توی همون موقعی که سرطان خیلی جدی خون گرفت، این رفت و آمدهایی پیدا کرد با یک خانم به نام آنی که در واقع اونا با هم دوست شدن و بعدم در واقع خیلی ارتباطشون قوی تر شدش. جکسون و آنی با هم دوست شدن و اصلا قرارشو با هم ازدواج کنن. آخ چه خطرناک، من دارم با مردی ازدواج میکنم که چند ماه دیگه میمیره، 6 ماه 1 سال دیگه. در واقع آنی میدونست، فریب نخورد، با آگاهی این کارو کرد، گفت این مرد به من داره آرامش میده، من میخوام با جکسون ازدواج بکنم، ازش مراقبت بکنم. جکسون روز به روز به مرگ نزدیک میشد بعد از تولد رابطه‌شون و آنی روز به روز با تمام زحمات و فداکاری هایی که برای جکسون میکشید خوشحال‌تر بود. عجیب بود، او از یک فرد در حال احتضار مراقبت میکرد و هیچ وقت چون رابطه ایو در زندگیش تجربه نکرده بود. او میگفت من با جکسون خودم رو پیدا کردم و بسیار زندگی خوبی رو دارم، با تمام سختی هایی که داره، با مراقبتی که از جکسون میکنم احساس قهرمانی میکنم و بسیار جکسون ممنونم. جکسون روز به روز نسبت به عمرش ناامید میشد و نسبت به رابطهش امیدوار. تصمیمش رو گرفته بود، دوست داشت اراده کنه و زنده بمونه، مراقبت بیشتری از خودش میکرد، حضور آنی بهش بسیار کمک کرده بود. جوابهای آزمایش جدیدش اومده. به صورت معجزه آسای جکسون نجات پیدا کرد. اونقدر حالش خوب بود که نمیتونست تو پوست خودش بگنجه. آنی خوشحال بود و با هم جشن گرفتن رابطه‌ای که زندگی دوباره به اونها بخشید. رابطه زیبایی که در چند ماه گذشته با مراقبت و فداکاری تمام اصالت یک رابطه رو نشون داده بودن و به هم ثابت کرده بودن که چقدر به هم وفادارن، مخصوصا آنی. بعد چند ماه یکم روابطشون سردتر شد. کسی نمیفهمید چرا اونها در زمانی که جکسون داشت میمرد اینقدر رابطشون خوب بود و حالا که قول داده بود زنده بمونه رابطشون داشت رو به اضمحلال میرفت. دعواهای بسیار زیادی میکردن با هم. آنی دیگه اون احساس رضایت رو تو زندگیش نداشت. جکسون متعجب شده بود چرا زنی که این همه به او لطف داشت حالا دیگه حتی یک کمش هم نداره. چه اتفاقی میفته؟ تنها تغییر مهم و پایداری که اتفاق افتاده بود زنده موندن جکسون بود و این خیلی خبر خوبی بود، حداقل در روزهای اول. اما آنی وقتی که با درمانگرش صحبت کرد، با دوستانش صحبت کرد، دید دیگه تو این رابطه خوشحال نیست. نه اینکه جکسون مرد بدی باشه یا سلامتیش رو بدتر کرده باشه، آنی نمیتونست دیگه قهرمان باشه. آنی با مراقبت از جکسون قهرمانی رو تجربه میکرد. روش تربیت و تولد آنی این گونه بود که او اگر قهرمانی رو تجربه میکرد احساس رضایت میکرد و این از بچگیش اومده بود، از زمانهایی که باید قهرمان بود، قوی بود. اما میدونید که قهرمان ها مدت کوتاهی میتونن قهرمان باشن و بعدش دیگه به شکست بخورن. خب آنی تصمیمش رو گرفته بود، 6 ماه، 1 سال، 2 سال میخواست قهرمان باشه کنار یک مردی که در حال مرگ بود. او با مراقبتش این احساس رو بارها و بارها تجربه میکرد. اما اون مرد مثل فیلم، مثل بیرون اومدن مار از جعبش، در یک شبی بنا رو گذاشته بود که فعلا زنده بمونه و دیگه این قهرمانی رو، این جام قهرمانی رو از دستان آنی گرفته بود. آنی فهمید نه اینکه جکسون آدم بدی باشه، آنی به صورت بدی باید قهرمان باشه. آنی نمیتونست در یک رابطه‌ای که معمولی باشه، در یک رابطه‌ای که بتونن کنار هم قدم بزنن، با هم مسافرت برن، زندگی بکنن، او باید با فداکاری‌های متوالی و متفاوتش این احساس قهرمان بودن رو دوباره تجربه میکرد. و حالا آنی با مراجعه به روانشناس، با خودنگری، با درون‌نگری تلاش میکرد که این مانع بزرگ رو از سد راهش برداره، مانعی که بس سالهای پیش این کار رو میکرد. اما در این رابطه عجیب تونست متوجه اشکالش بشه. بنابراین یه بار چک کنید قبل از اینکه بخوایم به رابطتون بگید رابطه خوب، ببینید مبتنی بر عقده ها و طرحواره هاتون نباشه و ببینید که اون آدمی که در روبروی شما به شما زندگی بخشیده کسی نباشه که داره دکمه هاتونو میزنه که شما روشن بمونید. ما در یک رابطه خوب به سمت حداقل شکوفایی حرکت میکنیم. اگر به شکوفایی نرسیم داریم اون ولی میریم، ولی در روابط غلط ما شاید راضی هم باشیم اما جایی نمیریم. اگرم جایی میریم فرو رفتن در باطلاق اسارت. خب 6-5 رو گفتم، هر رابطه که از اون راضی هستیم رابطه خوبی نیست. 6 باور به قصه پریان شروع جدایی است. اینکه تو فکر کنی که در زندگی قرار داری که بله دیگه تموم شد، دیگه نیمه اصلا نیمه گم شده تو پیدا کردی، دیگه بهترین زن یا مرد دنیا رو پیدا کردی، بهترین دوست یا رفیق رو پیدا کردی. از زمانی که به این نتیجه میرسیم معمولا پایان شروع میشه. حالا البته خود دارم استعارآمیز حرف میزنم. شروع قصه پریان شاید به معنی پایان باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو یواش یواش از همسرت، از رفقات یک فردی رو میسازی که فولادینه و تمام قوا و تمام قدرت‌های جهان رو داره، و بعد یواش یواش توقعت میره بالا، حالا انتقادها افزایش پیدا میکنه. هیچ فرشته‌ای در کار نیست. ما هممون آدمیم، کنار هم زندگی میکنیم با اشتباهات، با نوسانات خلقی خودمون، و اگر کسی منو پذیرفته باید با نوسانات من هم کنار بیاد. حالا من قولی که میتونم بهش بدم اینه که تا جایی که میتونم با کار رو روانم، با درمان خودم، با مطالعه و درون نگری، با توجه به رفتارهام کاری بکنم که این نوسانات کمتر بشه. هفت، هر بدی که قبل از رابطه دارین در رابطه بدتر میشه. انتظار نداشته باشیم از روابط که لزوماً ما رو به بهترین حالت خیشتن دعوت بکنن. اگر تو مجرد غمگینی هستی، احتمالاً بعد از اینکه ازدواج بکنی متأهل غمگینی میشی و شاید غمگین تر. اگر تو جوان بیکاری هستی، اگر ازدواج هم بکنی باز جوان میان سال و پیر بیکاری خواهی بود، که خب همسری هم داره و از بیکاریش لطمه میبینه. اگر تو اهل محبت باشی قبل از ازدواجت، احتمالاً بیشتر اهل محبت میشی بعد از ازدواجت. بنابراین معمولا خوبی ها و بدی ها که در قبل از ازدواج داریم، نه تنها با خودمون میبریمش توی ازدواج، میبریمش توی روابط، بلکه انگار ازدواج یا رابطه آمپلیفایر هم برای خصوصیت و ویژگی های مثبت و منفی ما داره. هشت، ازدواج رنج مقدسه که منجر به بهبودی خیشتن میشه. اینو خیلی از روانشناسا میگن و من از اونا یاد گرفتم، و در واقع ازدواج رنج مقدسه. روابط هم همینطوره. کلیه روابط جایی هستن که ما اونجا به واسطه تداخلات و تعارضاتی که پیش میاد سختی های متحمل میشیم، که در واقع شاید اگر مجرد باشیم، اگر تو رابطه نباشیم، اگر با آدم ها نشست و برخاست نکنیم، اون درد ها و رنج ها رو تجربه نکنیم. خیلی از آدم ها با همین تئوری ازدواج نمی کنن، بچه دار نمی شن، چون میگن که ما بالاخره بدبخت میشیم، بچه سختی های خودشو داره. وارد روابط جدی با دوستانشون نمی شن، با خواهر برادرشون، با پدر مادرشون نمی شن. میگن اصلا ولش کن، رابطه درد سر داره. بعضی هم که خب معتقدن اصلا رابطه درد سر نداره، قصه پریا، جفت اینا اشتباه فکر میکنن. رابطه نه فقط خوبی است و نه فقط بدی. رابطه یک رنج مقدسه، هم مقدس و زیبایی های خودشو داره، هم دردناک. و وقتی که تو روابط جدی میریم، تازه متوجه مشکلات جدیمون میشیم. تا زمانی که نریم نمیفهمیم که چقدر آدم ناسازگاری هستیم، چقدر نظر هیجانی غیر قابل کنترل، و چقدر در واقع آدم سفت و سخت و کینه‌ای هستیم، چقدر فریک میزنیم رو فکرامون، چقدر آدم لجباز و یک دنده‌ای هستیم. کسی که تو اتاقش نشسته موزیک گوش میکنه، یا داره نجاری میکنه با چوب ها برمیره، یا تو محیط کارش جلو کامپیوتر نشسته، کسی هم باش کاری نداره، کسی نمیره، کسی نمیاد، معمولا عصبانی نمیشه، شیشه ها رو بشکنه. ولی اگر فردی کنار دیگران زندگی بکنه، در واقع تازه میفهمه که قابلیت کشتن آدم ها رو داره. بعضی ها میگن که اگر کسی با من کاری نداشته باشه، من با کسی کاری ندارم. در توجیه این که رفتارهای زشتشون رو بخوان بخوابونن. ولی من میگم که خب به هر حال آدم ها با ما کار دارن، آدم ها قراره اشتباه کنن، و ما زمانی میتونیم قدرت خودمون رو بسنجیم که بتونیم کار درست رو در زمان اشتباه اونها انجام بدیم. حالا این کار درست میتونه گاهی اوقات جرأتمندی، احترام گذاشتن، گوش کردن، ثبت کردن یا چیزهای دیگه باشه، ولی اینکه شما در زندگیتون بخواید انتظار داشته باشین که برای اینکه درست عمل بکنن دیگران غلط عمل نکنن، این خیلی انتظار زیادیه و معمولا زندگی شما غلط ترین زندگی خواهد شد. بنابراین بله، زندگی سختی خودشو داره. ازدواج، ارتباطات صمیمی، ای وقتی با کسی صمیمی میشی طرف انتظاراتو پیدا میکنه، زنگ میزنه ازت یک سری خواسته هایی داره، نمیتونی به هر خواسته آدم ها بگی دردسر. اصلا دردسر آدم ها حق دارن برای تو دردسر درست بکنن، مگه تو کی هستی که نباید کسی برای تو دردسر ایجاد بکنه؟ آدم ها لطف دارن، محبت دارن و بعضی وقتا هم دردسر دارن. چیزهایی از تو میخوان که شاید تو دوست نداشته باشی، نه اینکه فقط چیزهایی بخوان که تو دوست نداشته باشی، اونا شکنجه‌گرن، ولی گاهی اوقات آدم ها از تو چیزهایی میطلبن که تو خیلی علاقه به انجام اونا نداری. اگر با چارچوب های اخلاقی تو تعارض جدی نداشته باشه، شاید تو بخوای در سینی رفاقتمون رو بهشون تعارف بکنی. ما نمیتونیم از رابطه فقط خوشی انتظار داشته باشیم، سرمون درد میگیره گاهی اوقات در رابطه، و گاهی اوقات سرخوش این می ناب میشه. بنابراین همون موقع هم که تو سر درد میگیره، نباید بیخیال نوشیدن عشق بشی. تو بازم با یک ترفند دیگه ای بین عشق ورزیدنت ادامه میدی. و کی گفته که اگر ما از سختی ها دوری بکنیم زندگی بهتری خواهیم داشت؟ نه، زندگی راحت تری خواهیم داشت، مخصوصا وقتی که سختی های مرتبط و درست رو در زندگیمون تجربه میکنیم. اگر علاقه‌مندی به داشتن روابط جدی، باید سختی هاشو تحمل کرد. اگر علاقه‌مندی مادری و پدری رو تجربه بکنی و سختی هاشو تجربه بکنی. اگر علاقه‌مندی که دوستان و رفقای خوب و متعددی داشته باشی، باید در طی هفته زنگ بزنی، حالشون رو بپرسی، بهشون کمک بکنی، در روزهای مهم زندگیشون دستشون رو بگیری، در روزهای سخت زندگیشون دستگیریشون رو بکنی. نمیتونی فقط درگیر خودت باشی و ادعای رفاقت داشته باشی. بنابراین روابط نه بهشت برین خوشبختی است که در آن انسان ها می نشینن و با هم فقط حال می کنن، و نه جهنمی است پر از رنج و بدبختی. چیزی وسط این هاست که تو وقتی کنار آدم ها با آنها مصاحبت می کنی، تازه متوجه مشکلات درونی خودت می شی. ما آدم ها در رابطه درمان می شیم. پس کسی که رابطه جدی نمی خواد، از درمان گریزان، از بهبودی گریزان.
خیلی عجیبه سوختن در آتش تو، می سوزم اما بی تو خاکستر نمی شم. من عاشق این درد بی درمونم، از میبرم از دردم و بهتر نمیشه.
نه، قطبیت به معنی بد بودن رابطه نیست. خیلی وقتا ما تو رابطه که قرار میگیریم با هم خیلی فرق داریم. مثلا تو رابطه خیلی این اتفاق میفته، همسری فعال گیره یه همسر منفعل میفته و بالاخره این ویژگی های هم دیگه یا باعث جذبشون شده یا حتی میتونه طرفداره هاشون باشه که باعث جذبشون شده. من یک چیزی رو تاکید میکنم که باعث اشتباه نشده باشم، اینکه آدم ها میتونن به واسطه عقده ها و طرفداره هاشون به هم نزدیک بشن، ولی در واقع یواش یواششون به درمان فکر میکنن، پیش درمانگر میرن، با هم یه گپ میزنن و گفتگو میکنن، تلاش میکنن از این طرحواره ها بیرون بیان و به خاطر طرحواره ها کنار هم زندگی نکنن، به خاطر عشق، به خاطر شکوفایی زندگی بکنن. قطبیت بخش زیبایی از یک رابطه است. خیلی وقتا ما میتونیم مکمل هم باشیم. پولاریته خیلی وقتا میتونه انرژی ایجاد بکنه. اینو از هر باتری که تو خونتون هست بپرسین بهتون میگه. زمانی پولاریته دوچار مشکل میشه که تبدیل به پرابلم میشه و ما اون جاییه که نمیخوایم این مثبت و منفی رو به هم نزدیک بکنیم، نمیخوایم به هم دیگه وصل بکنیم. مثبت بودن و منفی بودن در واقع لزوما به معنی بد بودن نیست. بلکه تلاش برای نزدیک نکردن این مثبت و منفی بودن میتونه شروع یک رابطه بد باشه. یه ضرب المثلی دارن انگلیسی زبان ها، میگن یکی کیک رو میپزه یکی میخوره دیگه. گاهی اوقات رابطه این شکلی میشه، همه با هم کیک درست نمیکنن، همه با هم بخورن. معمولا اونی که کیک رو میپزه اینقدر زحمت میکشه، اون بوی شیرینی میخوره به من شامش دیگه خودش نمیخوره. بنابراین این که یک آدمی در یک رابطه یک کاری میکنه، در واقع این به معنی این نیستش که این آدم ها به هم نمیتونن کمک بکنن. در یک رابطه یه وقت هست که همسر من نیاز به کمک داره، من میشم امدادگر، و گاهی اوقات من نیاز به کمک دارم، او میشه امدادگر. در کار با همکارانم، عزیزانم، گاهی اوقات حامی منم، گاهی اوقات اونها حامیه، و این میچرخه. و گاهی اوقات اصلا توی سری روابط پدر تا مدت‌های طولانی حامی میمونه، اصلا دیگه سنش قد نده که در واقع بخواد از حمایت بچهش استفاده بکنه. برای قطبیت ها به معنی غلط بودن رابطه نیستن. عرض کردم چیزی که خیلی در تعریف یک رابطه کمک میکنه اینه که این رابطه چقدر به شکوفایی من کمک میکنه، چقدر من راضیم، چقدر دارم توانمند میشم، چقدر به آینده دارم امیدوارتر میشم، چقدر دارم قوی تر میشم و چقدر خوشحالم. همه این گزینه ها رو که با هم جمع میکنیم. یا ده، ما رابطه رو انتخاب میکنیم و رابطه درس هایی که قراره به ما بده. خیلی اینو وقتی نوشتم خوشم اومد، الهام گرفتم از براس و کسلر، ولی جملهش خودم نوشتم. ما رابطمون رو انتخاب میکنیم و رابطه درس هایی که قراره به ما بده. پس بنابراین شما نمیتونی وارد رابطه بشی ولی از کلاس درس بیرون بری. اینجا مدرسه زندگی بارسا. شما رابطه رو که انتخاب میکنی درسش به زودی فرا خواهد رسید، و هر رابطه ای که درسی برای تو داره به معنی این نیستش که بدی برای تو داره. ما تو روابطمون بزرگ میشیم حتی اگر معلم سختگیری داشته باشه. توی رابطه‌ای که وارد میشیم میفهمیم که چقدر محبت کردن ارزشمنده، و در یک رابطه‌ای که وارد میشیم میفهمیم که محبت کردن یهویی میتونه آسیب زننده باشه. ما حق نداریم دیگران 11 ما حق نداریم دیگران رو تغییر دیم، اما خودمون رو چرا؟ ما قرار نیستش که تو رابطه تمرکزمون رو بذاریم، تلاش بکنیم که دیگران، همسر، بچه، فرزندان رو تغییر بدیم. شاید تنها کسی که این حق رو داره یک معلمه که تلاش رو میکنه، اون هم با تدریسش نه با چوبش آدم رو کمک بکنه که تغییر بکنه. این که آدم اون چیزی که ما میخواییم نیستند به معنی بد بودنشون نیست. آدم میتونن انتخاب بکنن که همونی که هستن باشن. به خودشون ارتباط داره، به خودشون ارتباط داره. زیباترین کاری که هر انسانی در رابطه با خودش میتونه بکنه پذیرش خیشتنه. درسته من اشکالات خودمو دارم، پذیرش خیشتن به معنی تسلیم خیشتن شدن نیست، بلکه به معنی اینه که اینی که هستی من دوست دارم، حالا میتونی اتفاقات بهتری هم رقم بزنی. ولی معمولا تا زمانی که ما خودمون رو نمیپذیریم، تغییرات جدی هم در وجود خودمون شکل نمیگیره. معمولا در رابطه هم همین شکله. وقتی طرف مقابلمون رو نمیپذیریم، معمولا طرف انگیزه و امید لازم رو برای بهبودی پیدا نمیکنه. خیلی وقتا جدایی حاصل آشنایی با یک فرد اشتباه نیست، بلکه رها کردن اصلاح اشتباهات خودمونه. در واقع هر جدایی قابل احترامه، ولی این که تو میگی من جدا شدم چون این رابطه غلط بود، شاید معنیش این باشه که من جدا شدم چون خودم در این رابطه درست نبودم، و جدا شدم چون حوصله نداشتم برای درستی خودم تلاش بکنم. آره، ما حق داریم از در واقع زندگی، رابطه و همکاری با دیگرانی که غلط هستن و واقعا اینطوری بگم نیازهای ما رو برآورده نمیکنن و برنامه‌ای هم برای این کار ندارن، بیرون بیایم. این حق داره، این حق با ماست. اما اینکه همیشه بگیم جدایی مصلحت بود و کار درستی بود، در چاپلوسی خودمون گیر کردیم. بعضی وقت خوبه که با دیدن مشکلی توی رابطه به جای تمرکز و توجه 100% روی طرف مقابلمون، گاهی به آینه نگاه. دوازدم، نظر ما راجب رابطه، بیشتر نظر ما راجب خانواده مونه. یعنی اگر فردی راجب ازدواج عشق برمیگرده میگه به درد نمیخوره، وقت تلف کردنه، احتمالا از اولین تجربه های ما که زندگی پدر و مادرمون، خواهر برادره خیلی بزرگتر از خودمون بوده شکل گرفته. بنابراین هر کی راجب عشق و رابطه هر حرفی که میزنه معمولا بیشتر از این که صحت داشته باشه، چون اون که پژوهشگر یا اندیشمند یا تئوریسین یا محقق نیست، او داره بیشتر راجع به گذشته حرف میزنه تا آینده. و خودت هم بدون اگر که تو نگاهت منفی یا مثبته نسبت به هر رابطه ای، اینها بیشتر از این که راجع به آینده باشه میتونه راجع به گذشته باشه. و اگر میبینی باورهایی داری که به روابطت خیلی کمک نمیکنن، شاید بهتر باشه که در واقع تو باورهای قدیمی که شاید دیگه معتبر نیستن رو زیر سوال ببریم. پس من اگر ما عشق رو گرفتاری میدونیم، شاید داریم اشاره میکنیم به پدر و مادری که همیشه با هم دعوا میکردن. 13، دو تا اشتباه برای موندن تو رابطه وجود داره. یکی، امیدوارم که اونو تغییر بکنم، با اینکه خیلی از صفات قابل تغییر نیستن. و دومین اشتباه اینه که فکر میکنیم که هر رابطه ای روز درست میشه. اولا که آدم ها چون با ما در ارتباطن قول ندادن که تغییر کنن، میتونن تلاش بکنن. دوم این که این امید ما به زندگی که شبیه که نشأت گرفته از فیلم های هندیه که همیشه آخرش درست میشه، در واقع شاید غلط این چیزی باشه که بهش اعتقاد داریم. شاید بهتر باشه که ما خودمون درست باشیم. شاید بهتر باشه که تمرکز و توجهمون رو از رابطه و آدم های روبرون برداریم و بذاریم رو خودمون. خیلی از ما در روابط غلط میمونیم یا برمیگردیم بهش چون خسته نمیشیم. چرا؟ چون تلاش به اندازه کافی نکردیم. من خیلی وقتا در اتاق درمان از مراجعینم میخوام که به این فکر کنن آیا کارهای بیشتری وجود داره که بتونن برای اصلاح و بهبود رابطهشون انجام بدن. همونهایی که میگن من همه کار کردم میتونن یک کتاب راجعش بنویسن. خیلی هاشون. خب ما که نمیتونیم همه کار بر رابطمون بکنیم، ما میتونیم خیلی کارها بر رابطمون بکنیم. و یادمون باشه که اگر تمام تلاشمون نکنیم یا حتی اکثر تلاشمون نکنیم، باز هم ممکنه به محل قتل خودمون برگرده و اونجا دوباره شاید برای بار چندم کشته بشی. ولی وقتی همه سرتو میذاری اصطلاحا، دیگه واقعا خسته میشی و کسی که خسته شده دیگه شروع نمیکنه. اما یه دلیل دیگه هم وجود داره برای ادامه روابط غلط، و اونم درک نکردن خودمون، درک نکردن فشارها و سنگینیه که تو رابطه رو ما میاد. یا باید خسته بشیم از یک رابطه غلط، یا باید درک بکنیم که این رابطه چقدر به ما آسیب زد.
زیبا زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید زیبا. زیبا هنوز عشق در هول هوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شد. یادم بده چگونه نگاهت کنم که طوری بالایت در تون باد عشق نلرزد. زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کنم، آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم، آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم.
از امروز به بعد میخواییم تو مدرسه زندگی بارسا به شما تکلیف بدیم تا بتونید یه خورده مشق بنویسید تا یه خورده قوی تر بشید. شما هایی که تا روز سوم اومدین آدم های قوی هستید. خیلی ها شاید روز اول اومدن و بعد دیگه ادامه نتونستن بدن. تکلیف شما برای درس ارتباط اینه که به خودتون نگاه بکنید و این 13 موردی که من خدمت شما گفتم و ببینید کجا رعایت نمی‌کنید. و تا 24 ساعت آینده یه نگاهی بکنید. آیا دیدین که دوباره راجع به رابطه حرف زدین و در واقع انگار که راجع به خانوادتون بود؟ دیدین که پرتوقعی کردین و باعث کدورت شدین؟ دیدین که از سختی های رابطه دوری کردین ولی انتظار رابطه خوب داشتین؟ این 13 تا مورد رو در واقع حالا من از همکارانم خواهش میکنم این 13 تا رو یه خلاصه بکنن، حتی اگه شد ما توی یکی از هایلایت ها بذاریم یا خودتون بذاریم، ما استوریش میکنیم. و تکلیف دوم هم مثل همیشه خواهش میکنم امروز 5 دقیقه لااقل وقت بذاریم برای زنده نگه داشتن مدرسه زندگی بارسا که در واقع یک تیمی پشت داره به خاطر شما و به خاطر خودشون فداکاری میکنن و لطفا ازشون حمایت بکنید. 5 دقیقه راجع به درس امروز با عزیزانتون حرف بزنید. موضوعات طوری انتخاب شده که آدم‌های جدید میتونن به ما بپیوندن و خواهشم از همتون اینه که استوری بذارین و بگین که چقدر این برنامه ها میتونه به آدم ها کمک بکنه و بذارین که فردا تعداد بیشتری در مدرسه زندگی بارسا دور هم جمع بشیم. این روزها من متوجه شدم که ماه می ماه سلامت روانی هم هست و خیلی خوشحالم که در این ماهی که خیلی مرتبط با سلامت روان هستش دور هم جمع شدیم و داریم با هم راجع به سلامت روانمون کار میکنیم. شما این شانس رو دارین که در کمتر از 10 روز 7 جلسه درمانی رو که در واقع با توجه به اینکه مجبورم من حرف بزنم اینجا که خیلی وقتا میتونه به اندازه 10-15 تا جلسه درمانی تأثیر بگذاره ببره ما رو جلو و این میتونه رشد خیلی خوبی رو برای همه ما ایجاد کنه. انشاءالله امید خدا میبینیم.
چه زخما که گل کرد در این باغ زخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی. تو دردی تو درمان، تو با چشم مستت، منم که سپردم خودم را به دستت، منم که سپردم خودم را به دستت.